أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت تقسیمات عقد اشاره شد که از زوایای مختلف عقد را می شود تقسیم کرد و عملا هم در کتب قانون و کتب معاملات این تقسیم انجام شده که عقد دارای تقسیماتی هست. یکی از زوایا و نواحی که به ملاحظه اون عقد تقسیم میشه اینه که ما مضمون عقد را در نظر بگیریم. به لحاظ مضمون عقد را تقسیم بکنیم. این البته یکی از زوایا است. ممکنه از جهت شکل مثلا و برنامه ها و مراسم در اجرای عقد یا از جهت حکم عقد من حیث صحت و فساد یا حکم عقد من حیث لزوم و جواز، اونها هم جزء زوایا و نواحی دیگه‌ای هست که به ملاحظه اونها هم تقسیم انجام گرفته. ولی این بخش اول تقسیم عقد از زاویه مضمونی که عقد داره، که این قسمت تقسیم به لحاظ مضمون هم برای این هم ممکنه شعور فرض بشه. اونی که تا حالا عنوان شده در جلسه قبل عنوان شده بود، تقسیم عقد از جهت مضمون به ملاحظه این که مضمون عقد یا مجرد الاذن یا مضمون عقد درش تعهد و التزام هست. در مضمون عقد تعهد و التزام، اونم تعهد و التزام به همون معنای عام. خب این تقسیمی بود که این تقسیمی است که در کلمات در کلمات مشهور و معروف در میان فقهای ما هم این تقسیم وجود داره، ولی در کلام مرحوم نائینی اشکال شده بود به این تقسیم که ما در حقیقت اینجا دو قسم عقد نداریم. عقد چیزیست که در مضمون اون تعهد و التزام وجود داشته باشه، چون عقد عهد مؤکده. با توجه به این معنا دیگه اطلاق عقد بر عقد اذنی، مرحوم نائینی فرمودن که اطلاق بالمسامحه و المجاز به لا حقیقتا عقد نیست. این فرمایش مرحوم نائینی بود. بعدم این یه قسمت از فرمایش مرحوم نائینی در این تقسیم، یه قسمت دیگه هم مربوط به تطبیق این عقود اذنیه به عهدیه در مورد وکالت بود که آیا وکالت عقد عهدی هست یا عقد اذنی هست. این قسمت بله هم در قسمت اول که اصل قاعده بیان قاعده در کلام مرحوم نائینی بود، اشکال نسبت به این قسمت به این صورت مطرح شده بود که این مرحوم نائینی بر اساس مبنای خودشون در تعریف العقد و بیان ماهیت العقد بر اساس اون مبنا این تقسیم را اشکال می کنند. روی حساب تمامیت اشکال مبتنی هست بر متوقف است بر تمامیت مبنای این اشکال در تعریف العقد در بیان ماهیت العقد. ولی اگه کسی این مبنا را قبول نداشته باشه، کما این که در کلام مرحوم اصفهانی این تعریف عوض شده، بیان الماهیه عوض شده به قرار مرتبط به قرار آخر یا ربط عهد القرارین به قرار آخر، بر اساس اشکال در مبنا دیگه این فرمایش مرحوم نائینی هم به عنوان قاعده کلی تمام نیست. نسبت به تطبیق این تقسیم بر عقد وکالت هم فرمایش مرحوم نائینی مورد اشکال واقع شده. اون چی که در این قسمت باقی مونده در این تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی این اینه که خب جلسه قبلم گفته باشم الان یادم نیست، ولی این جهت مهمش اینه که ما اگر این تقسیم را قبول کردیم، بر این تقسیم را قبول کردیم من حیث الکبرا با بنا گذاشتن برای اینکه حقیقت عقل تعهد نیست، التزام نیست، بلکه قرار مرتبط به قرار آخر هست. اگر این مبنا را قبول کردیم که در عقد تعهد نیست بلکه قد یکون فیه تعهد، قد لا یکون فیه تعهد، از جهت تطبیق بر مصادیق متعدد عقد ما راهی، اون راهی که در به صورت قاعده ای بتواند پیاده بشه، قابل پیاده شدن باشه، اینه که مضمون هر عقدی را با توجه به برداشت عرف و رأی عرفی و عقلایی در اون مورد باید در نظر بگیریم، ببینیم که آیا این عقد عقد اذنی هست یا عقد عهدی هست. یک راه عامش اینه، بله ممکنه از بعضی از ادله خاصه هم استفاده این جهت بشه، ولی اونی که در نوع موارد قابلیت تطبیق داره تحلیل مضمون این عقد اجرا شده به حسب نظر عرف و عقلا است. مثلا در مورد ودیعه ما بخواییم بگوییم که آیا این ودیعه عقد اذنی هست یا عقد عهدی هست، باید خصوصیت این عقد ودیعه را به حسب اونی که اندل عقلا و عرف عام رایج و دارجه به حسب این باید در نظر بگیریم که در مورد ودیعه از این در این ودیعه چه اعتباری از عقلا محقق میشه، چه انتظاری در این مورد دارن. با توجه به اون اعتبار، اون بعد اون انشایی که در این موارد عقلا انجام میدهن و غرضی که در این موارد دارن، از تحلیل در این موارد ما میتوانیم حکم میتوانیم این خصوصیت را احراز بکنیم که یا عقد اذنی هست یا عقد عهدیه، که هر کدوم حکم هر کدوم از اینا را بر او پیاده بکنیم. خب این در روی حساب در بعضی از موارد ممکنه واضح باشه، در بعضی از موارد ممکنه مورد اشکال باشه. مثلا در باب عقد مضاربه، مضاربه به نحوی که متعارف هست اندل عقلا حتی فی زمان ناهازا، ما برای اینکه تشخیص بدیم که این عقد عهدی هست یا عقد اذنی هست باید نگاه بکنیم که برخورد عرف عام با مضاربه در این موارد چیه؟ اونجی که حقیقتاً در این موارد اتفاق میفته آیا غیر از این هست که اذن میدهد صاحب سرمایه، اذن میده به عامل مضاربه که این کار را با مالش تجارت بکنه، این کار را انجام بده، یعنی با مالش تجارت بکنه، خرید و فروش بکنه، ولی به سودی هم در مقابل این، به سودی که این وسط هست، این سود هم تقسیم بشه. آیا در این موارد غیر از اذن به نحو خاص اذن میدهد که این کار را انجام بده، ولی مشروط و مقید به این که سود حاصل هم بین اینها تقسیم بشه، آیا غیر از اذن بله به اجازه دادن صاحب سرمایه در میان عرف عام عقلای امروز، آیا غیر از این چیزی دیگه هم وجود داره یا نه؟ بعد یا ادعا فرمودن که در اینجا ما بعض مضاربه را غیر از اون مضمون اذنیش ممکنه به نحوی اشخاص اجرا بکنن که عقد عهدی حساب بشود، مضمون عهدی در اینجا وجود داشته باشه. این روی به جهت این که مثلا در این موارد مضاربه اینطور نیست که فقط از باشه، بلکه در بعضی از موارد یا در سنخ خاصی در حصه خاصی از مضاربه اجرا شده جوریست که تعهد به انجام، تعهد هست از طرف عامل به انجام کار و از طرف صاحب سرمایه تعهد به این هست که در این مدت معینی مثلا یک ساله این مالش را در اختیار دیگری قرار بدهد به طوری که نتواند برگرده. ادعای این میشه که مضاربه مثلا در میان اغلا به این شکل هم انجام میشه. میشه اگه کسی اینجوری تفسیر بکنه، مضاربه، عقد مضاربه در حقیقت دو سنخ، دو قسم پیدا میکنه. یکی مضاربه اذنی که آثار عقد اذنی را داره، یکی مضاربه عهدی که آثار عقود عهدیه را داره، قابلیت فسخ و قابلیت رجوع را نداره. این که اون عامل متعهد به این جهت می شود که عمل بکنه در این جهت، این یه تعهدی. از طرفی این صاحب سرمایه هم این را متعهد به این که این مال را در اختیار او بگذارد، در اختیار او در این مدت در اختیار او بگذارد، در حقیقت قبول کرده، به گردن گرفته، به دوش گرفته که این مال در این مدت در اختیار او باشه، نه اینکه مال را در خانش بگذارد، در انبار کارخانش مثلا بگذارد، بلکه تعهد به اینه که در اختیار او قرار بده، یا تسلیت، خود همین تسلیت عامل بر مال خاص، مال مضاربه، این هم حقیقتاً مصداق التزام و تعهده، ولی کلمه تعهد درش نیومده باشه، ولی در تسلیت یک التزام هست. به همون نحوی که در عقد بی که میگی مضمون عقد بی تملیکه، این تملیک به حمل شایع مصداق التزامه، ولی کلمه التزام نیامده باشد، ولی التزام به معنای عام وجود داره. حالا مقصود اینه که در از جهت تطبیقی اونی که ملاک و ضابطه هست، ضابطه عام با عنوان قاعده عام که در همه موارد قابلیت تطبیق را داره، اینه که ما با تحلیل اون مضمون عقد به حسب اعتبار عقلایی و رأی عقلایی ببینیم که آیا درش تعهد هست یا درش تعهد نیست. ممکنه در بررسی یک عقدی یک طرفه قضاوت بکنیم که این عقد عقد اذنی هست، ممکنه در عکسش هم هست، ممکنه احراز بکنیم با تحلیل مضمون عقد و اونچه که اتفاق می افتد اندل اوقلا به این نتیجه برسیم که اینجا حقیقت این عقد تعهده. در بعضی از موارد هم ممکنه زو جنبتین باشه، زو وجهین باشه. از جهت این حساب بعضی ها در مثلا از باب مثال برس کردن در باب مضاربه ممکنه به این نحو قائل شده باشه، یا در باب شرکت هم یکی از مواردی هم که محل اختلاف هست اینه که آیا شرکت هم دو قسم داره یا بله شرکت هم عقد اذنی هست فقط یا دو قسم داره، یک قسم از شرکت شرکت اذنی هست، عقد اذنیه که با اذن با انتفاع اذن منتفی میشه، یک قسم از شرکت هم شرکت عهدی هست، عقد عهدیه که عهد و شریکه، اینطور نیست که مطلق العنان باشه، هر وقت دلش خواست بتواند معامله را فسخ بکنه. این از جهت تطبیقی در عقود به لحاظ اقسام و مصادیق متعدد مورد جای بحث داره، در بعضی از موارد هم اختلاف شده، ولی اونی که به عنوان ضابطه هست اینه که ما ببینیم اونی که اجرا می شود در بحث به رأی و عقلا، نظر و عرف عام عقلا در این مضمون عقد اجرا شده چه چیزی هست، آیا در حد اذن یا در حد تعهد. یکی از نکاتی که باید دقت بشه در مقام تطبیق از جهت عقدی بودن و از جهت اذنی بودن اینه که اونی که ما دنبال او هستیم اینه که ذات عقد، مضمون اصلی عقد، آیا عقد اذنی هست یا عقد عهدیه. در بعضی از موارد در تطبیق این تقسیم عقد اذنی و عهدی بر مصادیق، در بعضی از موارد ادعا میشه که عقد عهدی هست، ولی در مقام بیان شاهد و در مقام دلیل استدلال به این میشه که چون در این موارد اینطور نیست که دو طرف مطلق العنان باشن در اینکه هر وقت خواستن بیان این عقد را به هم بزنن. گاهی اینجوری استدلال میشه که این با توجه به اینکه عملا ما میبینیم در این موارد دو طرف مطلق العنان نیستن بلکه ملزم به رعایت این مضمون عقدی در مدت خاص مثل یک سال و دو سال هستن، خود این ملزم بودن را شاهد بر عهدی بودن عقد میگیرن، شاهد بر عهدی بودن عقد در مقابل اذنی بودن میگیرن. گاهی اینطور استدلال میشه، ولی این جور استدلال صحیح نیست در تشخیص عهدی بودن و اذنی بودن، چون اونی را که ما در این تقسیم عقدی و اذنی بودن باید در نظر بگیریم ذات معامله هست. ذات معامله به لحاظ مضمونی که دارد ممکنه مضمونش در حد اذن باشه، در حد اذن باشه، و چون در حد اذن هست ممکنه کسی حتی اینجور بگه عقد اذنی بالحسب قاعده آب درش جواز رجوع هست، ولو به خاطر قرینه خارجیه جواز رجوع در عقد اذنی هست. هر جا که عقد اذنی باشه جواز رجوع هم که حکم باشه به دلیل خاص به دلیل آخر ثابته. ممکنه کسی بله ممکنه عقد اذنی باشه، ولی در جایی که عقد اذنی هست مجرد اذنی بودن مانع از این نیست که الزام به عدم الفسخ، الزام به ابقاء عقد در مدت معین و عدم فسخ، این به عنوان شرط در متن این عقد ذکر شده باشه. روی این حساب مجرد این که این عقد به حسب اونی که در میان عقلا واقع می شود دو طرف اختیار فسخ را ندارند و ملزم به در بعضی از موارد ملزم به ابقا هستند، این ملزم به ابقا بودن را ما نمیتونیم شاهد بگیریم برای اینکه این عقد ذاتاً عقد عهدی، چون ممکنه ذاتاً عقد اذنی باشه ولی از راه شرط این الزام ها اومده باشه. حتی اگر عقد اذنی را ملازم با جواز هم بدانیم و با لزوم هم گفتیم که اگر عقد بخواد لازم باشه حتما عقد عهدی لازمه، در عقد جواز اگر جوازش رو ملازم با اذنی بودن هم بگیریم ولی مجرد جواز در قسم خاصی از عقود کاشف از اذنی بودن نیست. چرا؟ اون جوازی ملازمه با اذنی بودنه عدم الالزام مناسبه با یعنی کاشف از اذنی بودنه که عدم الالزام و به طوری که الزام با عهدی بودن مناسبت داشته باشه که الزام از ذات عقد جوشیده باشه، ولی اگر الزام از راه شرط از راه قیود و تفسیرها به عقد اضافه شده باشه این چنین الزاماتی مانع از اذنی بودن نیست. اشکالی که در مورد شرکتها که بعضی ها شرکت عقد یه قسمی از شرکت را شرکت عهدی میگیرن یا یک قسم از مضاربه را مضاربه عهدی میگیرم که قابل فسخ نیست از ناحیه طرف، این را مصداق عهدی میگیرن، یکی از اشکالاتی که به این کیفیت استدلال و استشهاد وارد میشه اینه که در این قسم بله ما قبول داریم که به حسب اعتبار دو طرف اینجا عدم الفسق، عدم جواز الفسق ثابته، ولی این عدم جواز الفسق نه به لحاظ این که یک معامله آخری در قبال مضاربه اذنی یا در قبال شرکت اذنی انجام داده باشه، نه، همون عقد اذنی هست، یه شرطی در ضمنش گنجوندن شرط، وارد کردن شرط، وارد کردن الزام از راه شرط ماهیت عقد را تعوض نمی کنه. ماهیت عقد اگه اذنی هست با شرط در ضمن او هم اون عقد اذنی هست، اون وقت باید نگاه بکنیم ببینیم که این شرط شرایط وجوب وفا را داره، شرایط صحت را داره یا نداره، اون دیگه حرف دیگه است. ولی این دو نیست که مضمون عقد عوض بشه با قرار دادن شرط. روی این حساب هم در مورد وکالت هم ذات وکالت را این حرف در مورد وکالت هم پیش بود، در مورد وکالت هم ذات وکالت چیزی جز اذنی در او تعهد نیست، ولو در مورد وکالت اگر وکیل شرط هم بکنه، ممکنه در بعضی از موارد که شخص دیگه ای رو وکیل میکنه، این معناش این باشه که وکالتش مثلا در ظرف یک سال به او وکالت بده به طوری که بله قابل فسخ هم نباشه، یا شرط عدم الفسخ بکنن، یا وکالت را به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد بگنجونن، مثل وکالت در طلاقی که به صورت شرط و نتیجه در ضمن عقد نکاح می آید. اینجا این وکالت حاصل شده به واسطه شرط و نتیجه در ضمن عقد نکاح، این وکالت قابل فسخ نیست، قابل عزم نیست. روی این حساب شوهر نمیتونه عزم بکنه زن را از وکالت در موارد، ولی این که نتواند عزم بکنه این مضمون وکالت را عوض نمی کنه. این که در بعضی از موارد جواز الفسخ هست، در جواز الفسخ منتفی میشه در پاره از عقود، این عدم این منتفی شدن جواز الفسخ و پیدا شدن لزوم العمل، لزوم الوفا در مورد عقود، این کاشف از این نیست که عقد مضمونش مضمون جدایی نسبت به موارد اذنی بودن داشته باشه. روی حساب هم در مورد عقد وکالت هم در تطبیق این عقد عهدی در مثل مضاربه، هم در تطبیق عقد عهدی در مورد شرکت، این اشکال وجود داره که اون کسی که اینها را عقد عهدی میگیره دلیل و شاهدی که برای او ذکر میکنه همین جهته که به حسب اعتبار و عقلا دو طرف ملزم به رعایت او هستند در این مدت معین، در مثل مضاربه یک ساله، در مدت یک سال ملزم به این هستند. اشکال اینه که این نمیتونه شاهد باشه، چون این میسازه آمدن لزوم در مورد عقد میسازه به حسب ذات عقد باشه، میسازه با اینکه از راه شرط در ضمن عقد اومده باشه. روی حساب ما از آمدن لزوم در متن عقد نمیتوانیم کشف بکنیم اهلی بودن یا اذنی بودن را، حتی اگر اون قاعده را قبول داشته باشیم که لزوم با اهلیت تلازم داره و جواز با اذنی بودن تلازم داره، حتی اگر اون تلازم را هم قبول کردیم، ولی این مال جایی است که ما ذات عقد را در نظر بگیریم، ولی اگر لزوم از راه دیگه‌ای غیر از ذات عقد پیش آمد، از راه شرط پیش آمد، این نفع این شهادت و کشفی در او وجود نداره.
شهادت برای عقود عهدیه نیست، چون از اون طرف نمیشه بگید که شاید ذاتش لزوم باشه، حالا که در ضمن شرطی یا تفسیری یا قیدی این لزوم آدم برداشت.
خب روی حساب میگم عرض کنم، همین عرض میکنم دیگه، ما باید ذات این معامله بحث به اعتبار و اقلا ذات این معامله چیه؟ در اون جایی که شرکت را دو نفر با هم دیگه در مالی در اموالی شریک هستن، ما به عقد شرکت میان تا حالا دو تا مال مستقل داشتن، الان میان میگن که ما شریک هم دیگه بشیم، عقد شرکت رو در اینجا داشته باشیم. این که در مضمون عقد شرکت چیه؟ فی حد نفسی. این که در مورد عقد شرکت یه تعهدی فی الجمله وجود داره، مجرد وجود تعهد کاشف از اهلی بودن نیست، چون ممکنه این تعهد از راه شرط پیدا شده باشه یا شرط مذکور در متن عقد که شرط لفظی باشه یا شرط ارتکازی که بنای عام عرف بر اینجا بوده، اینا این عقد را بر اساس اون شرط ارتکازی منعقد کردن. ولی ما نمیتونیم از مجرد وجود لزوم یا از مجرد وجود تعهد در عقد کشف بکنیم، این کافی نیست برای کشف عهدی بودن، باید مضمون رو نگاه بکنیم.
اون طرف سکر دارم میگم که ما از عدم
همون اون طرفش به همین نحوه
داریم، اساس قابل تصویر نیست، اصلا میتونیم تصویر بکنیم که عقد ماهیتش عهدی باشه و علال قاعده
شرط فصل باشه،
باشه حالا که با قید تصویر یا میلون
شرط فصل بکنیم دیگه، شرط حق شرط خیال رو میگم دیگه، یا به شرط لفظی یا به شرط ارتکازی دیگه. شرط خیال قرار میدن دیگه، بلو طبعش لزوم هست و اینا، ولی طبعش لزومه، به در این حال ممکنه یه تعهدی هم باشه ولی در این حال به خاطر شرط ارتکازی یا به خاطر شرط لفظی این باشه. این منات در این تقسیم اینی که ما ذات عقل را در نظر بگیریم و این در نظر گرفتن هم به این میشه که این مضمون را با توجه به اینکه این عقودی که در میان اقلا رواج دارد، این نگاه بکنیم به عرف عام اقلا، ببینیم که در ذهن اینها در وقت اجرای این عقد چه چیزایی هست، چه چیزایی را در نظر میگیرن، چه امری را انشاء میکنن، چه غرضی را، این ملاحظه غرض، ملاحظه ما انشأ در مورد عقد، اینها تأثیر داره در کشف نوع عقد من حیث العهدیت و اذنیت. مجرد این که بله فی الجمله ما در مورد عقد تعهد میبینیم، این کافی برای مندرج کردن در عقود عهدیه نیست. پس این در مرحله تطبیق ما باید اونی که به نحو قاعده عام قابل سرایت و قابل جریان در موارد متعدد هست اینه، بله در کنار این راه که راه عامه، از راه بعضی از احکام که در ادله وارد شده، دلیل در ادله خاصه وارد شده، در یه موردی نسبت به مضاربه مثلا، یا در مورد وکالت، یا در مورد مثلا شرکت و اینها، در روایات و ادله اخبار خاصه یک احکام خاصی بیان شده باشه، اگر در اون حکمی که بیان شده به عنوان لازم اخص نسبت به عقد عهدی باشه، خب از راه ملازمه میتونیم کشف بکنیم، ولی اگر اون حکمی که در ادله بیان شده است برای این عقود خاصه، این حکم لازم اعم باشه نسبت به عقدی بودن و نسبت به عهدی بودن، به اذنی بودن، دیگه از اون لازم عام که ما نمیتونیم کشف عهدیت بکنیم یا کشف اذنیت بکنیم. روی این حساب اون اشکالی که به مرحوم نائینی میشد در مورد وکالت اینه که در مورد وکالت ما با توجه به روایت هشام ابن سالم، صحیح هشام ابن سالم، یه حکمی را در اینجا میبینیم، ولی این حکمی که در اینجا هست، این حکم لازم عام عهدی بودن وکالته، اینطور نیست که لازم اخص او باشه، ملازمه داشته باشه، فقط مناسب با او باشه، بلکه با اذنی بودن هم سازگاری داره. خب اگه با اذنی بودن سازگاری داشته باشه میشه لازم اهم، از لازم اهم که نمیشه ملزوم خاص را کشف بکنیم. راه استناد به ادله احکام در مورد عقود فی نفسه مشکلی نداره، ولی شرطش اینه که اون حکم مذکور در مورد عقد خاص، اون حکم لازم خاص این عقد عهدی مثلا باشه یا لازم خاص این عقد اذنی باشه. اگه لازم خاص باشه میشه از اون حکم، از اون عدل احکام هم کشف کرد سنخ این حکم، سنخ این عقد را در اعتبار شارع. در اعتبار شارع این عقد چه عقدی تلقی میشه، آیا عقد اذنی تلقی میشه یا عقد عهدی، ولی به همون شرط که اون حکم لازم اعم نباشه، لازم خاص باشه.
اگر عقدی فقط با فرد از بین بره این ملازمه با عقدی بودن داره؟
چی
عقدی با فرد از بین بره؟ با رجوع با صرف این که از اذنش کسی برگرده این عقد از بین نمیره، باید حتما فرد باشه.
و حتما فسخ باشه، خود فسخ هم
بدون فسخ از بین نمیشه. مثل مزارعه که بعضی گفتن که مزارعه عقد لازم لا ينفسخ الا بالتغایر على الخيار.
میگم اگه یه حالت اینجوری داشته باشه، یعنی اگه حقیقتش عقد اذنی باشه، اگه این بله اگر عقد اذنی باشه، لازمه یه عقد اذنی فی حد نفسی اینه که حدوث و بقای این عقد دائم مدار وجود اذن و عدم اذنه، دائم مدار وجود اذن و عدم اذنه، لازمه عقد اذنی بودن اینه. ولی اگر این لازمه او هست، یعنی طبع اذنی بودن این رو اقتضا داره، اگر در یه موردی طبع عقد اذنی بودن اینه، اگر به حسب حکم شرعی در جای وارد شده باشه که این به مجرد رجوع از اذن و پشیمان شدن این عقد منتفی نیست، بلکه باید حتما فسخش را اعلام بکنه، اگر این را در دلیل شرعی اینجوری اومده باشه، اینم از مصادیق همین بحثه که آیا این ملازمه داره با اذنی بود، با عهدی بودن لازم اخصی او هست، یا می شود عقدی را عقد اذنی حساب بکنی ولی از نظر حکم شرعی گفته بشه به این که فسخ هم فسخ خاص، نه فسخ به معنای رجوع اذن. اگه فسخ خاص یعنی علامت خاصی را برای انهای عقد، برای از بین بردن عقد، از رفع عقد ذکر شده باشه، اینجا همون حرف میاد دیگه. ممکنه کسی بگه که ولو فی حد نفی اذنه، ولی در اینجا شارع برای اینکه اون اذن سابق با اثر داشته باشه اینها فرموده که این حدوث اذن کافی هست برای بقای عقد. اگر بخواد عقد باطل بشه باید این فسخ از راه خاصی با بالا بردن دست راست مثلا این معامله اعلام از بین رفتم، این لزوم خاص ملازمه به لزوم خاص در این موارد وجود نداره. همون نکته ای که در مورد وکالت در اشکال به مرحوم نائینی گفته شده همون اشکال میاد. اگر خصوصیت این اون حکم اگه حکم به نحو اخص باشه دلالت داره، به الا نه.
مثال چیه
اخص؟ کجا؟
مثال لازم اخص چی
میزنه؟ یعنی اون احکامی که بیان شده باشه که لازمه تعهد باشه دیگه، به الا
لازم اخص باشه دیگه، ما همچین احتمالی نداریم که ممکنه که با شرطی در بیاره.
میگم این موارد الان مثال خاصی در این قسمتش، اون قسمتی که لازم اعم باشه این موارد وکالت و اینا که هست میشه اینا. ولی اگه در همون موارد اگه این باشه که این اگه از مضمون عقد اینطور استفاده بشه که این حق این کار را نداره، اگه اون حکمی که در اینجا بیان شده این باشه که این حق این کار را نداره، این ظاهر اون دلیل این باشه که بگه حق این کار را نداره، این در این موارد که با انتفاع او حقیقتا اون عقد منتفی نمیشه، اگه دلیل اینجور فقط حکم رو بیان نکنه، بگه اون عقد سابق باقی هست با خود اون عقد باقیه، نه اینکه احکامش باقیه. اگه اونی که در قسمت عدله احکام اومده مضمونش این باشه که خود اون عقد باقی هست و با رجوع او از بین نمیره، با رجوع او از بین نمیره، اگه اینجوری دلالت بکنه خب این معلوم میشه که این عقد اذنی فقط نیست، به علاوه اگه عقد اذنی بود با اذنش باید مرتفع میشه و بله با اذنش با رجوع از اذن باید مرتفع میشد، ولی اینکه خود دلیل میگوید که این عقد باقی هست دیگه. اگه اونی که در ادله احکام اومده لسانش این باشه که ذات العقد باقیه، میشه ازش اهلیت رو استفاده کرد. ولی حالا عملا در این موارد، در مثل مضاربه، در مثل شرکت، اینایی که در کلام عده ای از اعلام این اومده، بعضی از اعلام این را از دو قسمه کردن، گفتن که مضاربه و شرکت و اینها ممکنه دو نه عقد به صورت عقد اذنی باشه به صورت عقد عهدی. در این موارد استشهاد نوعا به اون اینه که به حسب اعتبار عقلا در این بعض یک قسم از این عقود مثل شرکت و مضاربه ما میبینیم که اینها درش تعهد و التزام هست. چون درش یک تعهد و التزامه، پس این عقد اذنی فقط نیست. اشکال اینه که این مقدار کافی نیست برای کشف عهدی بودن. مجرد وجود تعهد در عقد کاشف از عهدی بودن عقد نیست. باید عهد در مضمون اصلی عقد قرار بگیره و الا تعهد التزام جایی من ناحیت شرط این با اذن بودن عقد هم سازگاری داره.
که
در عقود اذنیه
اینکه مثلا
فرض اسمش برگرده، ولی
هر قید
و
تفسیر یا شرط هم
کرده باشن، اینطور مجرد حکم تکلیفی درست میکنه اون شروط و عقود اذنیه. اگه اذن تیز کرده باشه، مثلا مجرد برگشتش از اذنش، اون عقد منتفی میشه، مگر اینکه همچین دلیل ما داشته باشه. خیلی خاطر عقد اون شرط در ضمن عقد منتفی میشه، آیا اون شرط لزوم وفادار یا نداره، اون تابع دلیل اون قدله شروع صحت شروع رو باید حساب بکنیم دیگه. ولی در ضمن عقد اذنی اگه شرط امری شده باشه به عنوان شرط لزوم عدم الفاظ یا شرط التزام و تعهدی شده باشه، اینا دائم مدار اینه که اون ادله شروط اینجا رو میگیره یا نمیگیره. شرایط صحت و شرط رو باید نگاه بکنیم دیگه. اگه المؤمنون اطلاق داشته باشه این موارد را تا زمانی که عقد باقی هست این موارد رو میگیره، بلکه جلوی از بین بردن عقد رو هم میگیره. به همون نحوی که در کتاب المضاربه هم در بعضی از فروع شرط شده که اگر کسی در ضمن عقد مضاربه شرط بکنن که این عقد دیگه فسخ نشه تا دو سال، آیا با وجود این شرط میتوانند عقد رو از بین ببرن یا نمیتونن از بین ببرن، اون محل بحثه دیگه، محل اشکال شده. در اون اشکال و جواب این مطالب مورد نظر قرار میگیره که ادله شروط چنین شرطی را میگیره با توجه به محتوای شرط، با توجه به ذات عقد و مقتضیات عقد، ادله شروط این رو میگیره یا نمیگیره. اون دیگه بحث مربوط به تطبیق ادله صحت و شروط رو که در تطبیق المؤمن و عند شروط هم گفته میشه. پس این تقسیم به لحاظ مضمونی، تقسیم اول من حیث العهدیه و اذنیه، این لا اشکال در این که این تقسیم این دو قسم برای اون هست و ملاک ضابطه یا عام به عنوان قاعده در تطبیق تحلیل مضمون عقد به حسب اعتبار عقلات. در بعضی از موارد ما میتونیم از ادله شرعی استفاده بکنیم اگر اون دلیل شرعی حکم را به عنوان لازم خاص بیان کرده باشه، اونجا میتونیم